سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فالنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. سهم تبرک از مواد نگه دارنده واقعا هیچه، هیچ. سهم تبرک از آینده تلاش برای پیشرو بودن، رهبری بازار و ایجاد اشتغال مولده. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران شما عزیزان هستیم. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
صدایی از قلب سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران، پایتخت خاطره ها. موج همدلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
در این هفته تحلیل و بررسی مهمترین رویدادها که سیاسی هفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر مهربان، به نام او که یادش آغاز زیبایی ها و نامش مایه ی آرامش است. خانم ها، آقایان، سلام عرض می کنم. پژمان کریمی هستم. افتخار دارم که این هفته در برنامه در این هفته رادیو تهران خدمتگزار شما باشم. ما انشالله تا ساعت 15:30 دقیقه خدمتگزار شما هستیم با طرح سه موضوع که انشالله به نوبت تقدیم شما خواهد شد. گفتگو میکنیم با جناب آقای مهندس حمید رضا سهرابی، مدیر کل مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، درباره ساخت 22,000 واحد مسکونی در مناطق محروم کشور. درباره حمله آمریکا به مواضع نیروهای مردمی عراق هم گفتگو خواهیم کرد با جناب آقای دکتر مصطفی مصلح زاده، سفیر پیشین ایران در اردن. و اما گفتگو خواهیم کرد با سرکار خانم سارا آهنگر، سرپرست مدیریت فناوری اطلاعات و شبکه دولت استانداری تهران، درباره سامانه‌ای که راه انداختن در پاسخ به ارباب رجوع. اما سوال امروز برنامه در این هفته این است که به نظر شما مهمترین موضوع این هفته شهر و استان تهران چه بوده؟ 30,094 آماده دریافت پیامک های شما عزیزانه.
ایران در این هفته.
اما همونجور که وعده دادیم، میخواییم گفتگو کنیم درباره ساخت 22,000 واحد مسکونی در مناطق محروم کشور با جناب آقای مهندس حمید رضا سهرابی، مدیر کل مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی. آقای مهندس سلام، روزتون بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان خوب برنامه رادیو. جناب کریمی عزیز، در خدمت شما هستم.
ممنون شما هستم آقای مهندس، ممنونم. جناب آقای سهرابی عزیز، اگر موافق باشین همکاران بنده بخش رو آماده کردم، به اتفاق بشنویم با طرح سوالات، بعدا من در خدمت شما خواهم بود.
بله، در خدمت.
تفاهم‌نامه‌ای در 20 اسفند ماه سال گذشته توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، کمیته امداد و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مبنی بر احداث 10,000 واحد مسکونی روستایی به امضا رسید. رئیس بنیاد مسکن کشور در این زمینه گفت عملیات احداث 19,000 واحد مسکن توسط بنیاد مسکن در استانهای سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، کرمان و چهارمحال و بختیاری آغاز شده و 15,000 مسکن روستایی در سراسر کشور در طرح حادی طراحی شده است. آقای تابش همچنین درباره این طرح گفته طبق تحقیقات انجام شده اگر سالانه 200,000 واحد مسکونی احداث کنیم به نیاز مسکن در جامعه پاسخ مثبت دادیم. علاوه بر آن به واحدهای فرسوده هم رسیدگی کرده ایم. آقای تابش همچنین گفت
سالهای اخیر سالهایی بود که سالهای خیلی خوبی نبود. بانک ها خیلی رغبتی نشون ندادن بر این که وام ارزان قیمت بدن. ولی ملوث ما یه اقدام خیلی خوبی کردیم، 1,014,000 میلیارد تومان وام کم بهره با وثائق ساده و روان دست مردم دادن کار بسیار مهمی بود. ما امروز مشکلی تحت عنوان مشکل حاد تحت عنوان مسکن در روستاها به اندازه‌ای که در شهرها مشکل داریم، این مشکل وجود نداره و الان هم داریم وام میدیم، وام رو هم با سخته زنجیره‌ای میدیم، راحت و روان میدیم به بخش‌های کم درآمد با خودشون سه نفر با هم دیگه بیان تضمین بکنن افراد رو، سخته زنجیره‌ای ازشون میگیریم.
رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی همچنین در خبری اعلام کرده حداکثر پروژه مسکن مهر در شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت با اکثریت تعهدات تکمیل شده است، یعنی از حدود 340 هزار واحد چیزی حدود 320 هزار واحد تحویل داده شده است. برای بررسی بیشتر این موضوع شنونده این بخش از برنامه در گفتگوی حمید رضا سهرابی مدیر کل مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با برنامه در این هفته باشید.
خب جناب آقای مهندس سهرابی عزیز، این بخشو شنیدیم، این واحدهای مسکونی انشالله در کدام مناطق محروم احداث خواهند شد؟ کم و کیفش به چه شکل اجرای این طرح؟
خب استثنا دارید که جناب کریمی عزیز که ما بله. بنیاد مسکن به عنوان متولی مسکن روستایی کشور از سال 84 طرحی شروع کرد به نام طرح بهسازی مسکن روستایی.
بله.
سالیانه 200 هزار واحد تسهیلات ارزان قیمت فرض الحسنه توسط بانک‌های عامر که جا داره ازشون تشکر کنیم که واقعا همکاری خیلی خوبی داشتن با بنیاد مسکن در تحقیق برنامه‌ها، تسهیلات رو ابلاغ کردن با معرفی بنیاد، با اون طی کردن و فرایند فنی و نظارتی بنیاد به بانک‌های عامل معرفی شدن و واحدهای خودشون رو نوسازی کردن. امروز که خدمت شما هستیم حدود 1,720,000 واحد خوشبختانه در این واحد به بهره برداری رسیدن و حدود 17500 میلیارد تومان تسهیلات ارزان قیمتی بوده که تا حالا بانک‌ها دادن. در خلال این کار خب افرادی بودن، ما بالاخره تسهیلات الان که در واقع جاری هست 40 میلیون تومانه، ولی خب برای یه واحد 60 متری که بخواد ساخته بشه این مبلغ کافی نیست، حدود 65 تا 70 میلیون تومان هزینه لازمه برای یه واحد 60 متری حداقل.
بله بله.
این طرح کمک کرد که با تفاهمی که با سازمان برنامه صورت گرفت یه مبلغ قابل توجهی به صورت بلاعوض تامین اعتبار شد از جانب سازمان برنامه و خوشبختانه وامشون قرض الحسنه و 25 میلیون تومان حداقل بلاعوض هست، در سقف 25 میلیون تومان بلاعوض هست و به راحتی ما میتونیم برای یه واحد مناسب در حد 50 تا 60 متر برای عزیزان در روستاهایی که تا حالا ورود نکردیم به علت عدم تمکن مالی متقاضیان انجام بدیم. در 6 تا استان کشور حضرت علی اشاره فرمودین 22 هزار واحد، در 6 تا استان اول 22400 واحد تفاهم نامه داشتیم. در سفر اخیر جناب آقای دکتر نوبخت که جا داره من تشکر کنم صمیمانه از عنایتی که دولت محترم و ایشون به مناطق محروم دارن، 10000 واحد محرومی در خراسان رضوی هم تفاهم نامه جدید منعقد شد، مجموعا به 32440 واحد رسید. البته 2000 واحد از این قضیه برای حاشیه شهر مشهد هست، ولی بخش روستایی ما در تا این لحظه 30440 واحد در 7 استان شده، استانهای سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، کرمان، چهارمحال و بختیاری، لرستان و کردستان و اخیراً هم خراسان رضوی.
بله آقای جان بفرمایید.
خوشبختانه کار با جدیت شروع شده، برای این 22400 واحد تمام این عزیزان شناسایی شدن، تشکیل پرونده شده، برای در واقع قبل از خراسان که کار شده بود حدود 23000 پرونده تشکیل شده، حدود 17500 واحد پیکنی کردن کارشون رو، حدود 16000 واحدشون فونداسیون ریختن و بیش از 12500 واحد اسکلت و دیوارچینی داریم که در سفر اخیر جناب دکتر نوبخت به خراسان جنوبی حدود 2000 واحد در استان خراسان جنوبی در کمتر از 10 ماه از سهم 5000 واحدی خراسان جنوبی به بهره برداری رسید و ان شاء الله قول دادن که خودشون
بله.
خود مجلس ان شاء الله تشریف بیارن و افتتاح کنن بقیه
بار. ان شاء الله ان شاء الله. آقای مهندس سهرابی، من می‌خواستم پرسشی طرح کنم. خوشبختانه شما در پاسخ دهیتون به سوال اول آنچه که می‌خواستم طرح کنم و پاسخ بشنوم شما بیان کردید. خیلی متشکرم آقای مهندس. یه خسته نباشید، من به شما عرض می‌کنم چون شنیدم که شما همینک در خراسان جنوبی هستید، پای تر هستید.
شما بله. به رو این تفاهمی که روز شنبه اتفاق افتاد، ما این یکی دو روز اخیر اومدیم خدمت دوستان برای مقدمات کار. عملا دوستان ستادی تشکیل دادن، همه مدیران شهرستان ها که 24 شهرستان بودن تشریف آورده بودن. بله. خلاصه دوستان عزم جدی و از همین جمعه فردا که روز تعطیل دوستان هست قول دادن که شروع کنن به شناسایی متوازیان و استارت کار.
ایشالله خدا خیرتون بده. التماس دعا دارم. خدا حافظتون.
خواهش میکنم. محتاجم تو. خدا نگه.
خواهش میکنم. عزیزان، آنچه شنیدین حاصل گفتگوی من بود با جناب آقای مهندس امیررضا سهرابی، مدیر کل مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی. همچنان همراه ما باشید با در این هفته.
در مسیر درست، حضرت آیت الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، صبح روز چهارشنبه 11 دیماه در دیدار هزاران نفر از پرستاران سراسر کشور، پرستاری را ترکیبی از مجموع ارزش‌های اخلاقی و فضائل انسانی خواندند. رهبر معظم انقلاب همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به مراسم پاسداشت 9 دی در سراسر کشور اشاره کردند و فرمودند:
خب مردم یه مطالباتی دارن، در اغلب موارد هم حق با مردم، توقعاتی دارن، انتظاراتی دارن، اگر نشه اعتراض میکنن. مطالبات مردم یه مسئله است، فتنه سازی به خاطر مطالبات یه مسئله دیگه است. این دومی کار دشمنه، کار دوست نیست. امسال هم البته ملاحظه کردی در آبان مردم مطالباتی داشتن، دشمنی که افرادی رو آماده کرده بود از این فرصت مطالبات استفاده کرد، فوراً وارد شد، شروع کرد تخریب کردن. بصیرت مردم اینجا بود که به مجردی این که دیدن حساب تخریب و زدن و آتش زدن و نابود کردن و زیربناها رو خراب کردن کشیدن کنار، حاضر نشدن با فتنگر همراهی کنن، کشیدن کنار، فتنگر تنها موند.
ایشان با تاکید بر بصیرت و هوشیاری مردم در حوادث آبان ماه فرمودند:
اون کسانی که صورتاشون رو می‌بندن، به انبار بنزین حمله میکنن، به انبار گندم ذخیره کشور حمله میکنن که آتیش بزنن، توی شهر را میفتن زیربناها رو، چه متعلق به دولت چه متعلق به مردم، تخریب میکنن اینا. حالا به ندرت ممکنه کسانی تو اینا باشن که فقط صرف هیجان اینا رو کشونده باشه، اما دستن در کاران و گردانندگانشون به اعتقاد بنده با سرویس های اطلاعاتی بیگانه مرتبطن.
حضرت آیت الله خامنه‌ای با اشاره به قضایای اخیر عراق نیز خاطر نشان کردند:
شما الان ملاحظه کنید در عراق دارن چه میکنن، در سوریه چه میکنن، انتقام داعش رو از هشت الشعبی دارن میگیرن، چون هشت الشعبی وارد میدان شد، داعشی رو که اینا ساخته و پرداخته بودند زمینگیر کرد، اینا دارن در واقع انتقام او رو میگیرن، یه چیزی رو بهانه میکنن، به خاک عراق حمله میکنن. وقتی از این حوادث برای آمریکایی ها پیش میاد که حالا ملاحظه میکنید در بغداد، در سراسر عراق در واقع هیجان ضد آمریکایی چقدره، وقتی از این قبیل قضایا پیش میاد، باز اون جناب توییت کرده که ما اینو از چشم ایران میبینیم، ایران دست ایرانه و ما پاسخ به ایران خواهیم داد. اولا غلط میکنید، ربطی به ایران نداره. ثانیا منطقی باشید که نیستید. آمریکایی‌ها منطقی باشن بفهمن مردم کشورهای این منطقه از آمریکا متنفرند.
تهیه شده در تحریریه در این هفته.
خب عزیزان، از شما خواسته بودیم که پاسخ بدید به نظر شما مهمترین موضوع این هفته شهر و استان تهران چه بوده. 3094 دو عزیزی از میان پیامک هایی که ارسال شده نگاشتن که ابتدا آقای فیروزی مترو گلشهر هشتگرد رو افتتاح کردن، اما بسیاری از مسئولین میگن ایمن نیست. خب چرا افتتاح کردن؟ و شنونده دیگری به نام خانم نرگس بخشنده نوشتن که سقوط بهمن در توچال در این هفته بدترین خبری بود که ما شنیدیم.
جهان در این هفته.
روز دوشنبه مواضع گردان‌های حزب الله عراق هدف حملات پهپادی قرار گرفت. برای واکاوی بیشتر این موضوع گفتگو می‌کنم با جناب آقای دکتر مصطفی مصلح‌زاده، سفیر پیشین ایران در اردن و کارشناس مسائل بین‌الملل. آقای دکتر سلام، روزتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همکاران و شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم. جناب آقای دکتر مصلح‌زاده، بخش رو همکاران من آماده کردن، به اتفاق می‌شنویم و من بعداً با شما وارد گفتگو می‌شم. میشنوی؟
روز دوشنبه بود. منابع خبری از حملات پهپادهای ناشناس به مواضع نیروهای مردمی عراق در شهر مرزی القائم استان علنبار خبر دادند. بلافاصله آمریکا مسئولیت این حمله را به عهده گرفت. مارک اسپر، وزیر دفاع آمریکا:
اهدافی که ما به اونها حمله کردیم شامل 3 هدف در غرب عراق و 2 هدف در شرق سوریه بود.
پومپئو، وزیر خارجه آمریکا:
آنچه ما امروز انجام دادیم گرفتن تصمیمات قاطعانه‌ای بود که دونالد ترامپ ماهاست بر آن تاکید می‌کند.
آمریکایی‌ها طی 4 سال گذشته 10 بار مواضع نیروهای مقاومت عراق را هدف قرار داده بودند، اما هدف قرار دادن قرارگاه این نیرو در منطقه القائم به باور کارشناسان حاکی از تلاش آنها برای دمیدن روح بر جسد بیجان داعش در عراق است. امین ناصر، تحلیلگر سیاسی لبنانی:
هدف آمریکایی‌ها از به چالش کشیدن این مرزها ایجاد منفذهایی برای ورود تروریست‌های داعش به عراق، زیرا آمریکایی‌ها امنیت عراق رو نمی‌خواند و این کشور اگر با ثبات باشه مورد پسند آمریکا نیست.
بسیج و نیروهای مردمی در عراق نیروی مردمی است که برای مقابله با داعش از دل مردم عراق ایجاد شد. ابو مهدی المهندس، معاون این نیرو، در واکنشی گفت: خون شهدا و مجروحین هدر نخواهد رفت و نیروهای آمریکایی در عراق پاسخ شدیدی دریافت خواهند کرد. واکنش‌ها به تجاوز آمریکا به نیروهای مقاومت عراق مختلف بود. نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، حمله آمریکا به عراق را به پومپئو تبریک گفت. آیت الله سیستانی از مرجع عراق حمله آمریکا به نیروی مردمی عراق را محکوم کرد. عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق، در پی بمباران مقرهای نیروهای مردمی عراق توسط آمریکا که طی آن دست کم 28 نفر به شهادت رسیدند، 3 روز عزای عمومی اعلام کرد. هزاران عراقی در بغداد در مراسم تشییع پیکر شهدای حمله آمریکا به مقر این نیروی مردمی حضور یافتند و با شعارهایی خواستار اخراج نظامیان آمریکایی از کشورشان شدند و بعد از آن به سوی سفارت آمریکا در عراق رفتند و خشم و اعتراض خود را از تجاوز آمریکا نشان دادند.
آمریکا باید از عراق خارج شوند. آمریکا در حق هشت شعبی قهرمان مرتکب جنایت و کشتار شده است. هشت شعبی عراق را از داعش، مزدوران سعودی، آمریکا و رژیم صهیونیستی پاک کرد.
اگر هشت شعبی نبود، داعش عراق را می‌برد و بغداد، کربلا و همه استان‌ها را اشغال می‌کرد.
ما آماده ایم سلاح به دست بگیریم و آمریکا را از عراق اخراج کنیم. الموت
آمریکا. تظاهرات گسترده‌ای در مقابل سفارت آمریکا در عراق شکل گرفت. عبدالباری اطوال، سردبیر روزنامه رأی العیون:
آمریکا و اسرائیل با این اقدام مرتکب اشتباه شدند و درهای جهنم رو به روی خود باز کردند.
برای بررسی بیشتر ابعاد این موضوع امروز هم شنونده بخش کارشناسی برنامه باشید.
خب تشکر میکنم از خواهر گرامی سکا خانم مژگان گوهری برای اجرای این بخش. و اما جناب آقای دکتر مصلح‌زاده، این بخش رو شنیدیم. آقای دکتر، اقدام غیرقانونی آمریکا رو لطفا توضیح بفرمایید که داره چه تبعاتی است و چه اتفاقاتی متوجه دولت آمریکا خواهد بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، رفتار دولت آمریکا در عراق
بله،
کاملا شبیه رفتار دوره استعماره. یعنی خیلی مهمه که ارتش آمریکا در داخل عراق برای خودش محل‌هایی رو در نظر مجوز داشته باشه و اونجا ارتش مستقر کرده و این محله ها طبیعتاً اصلا دولت عراق حق ورود به این مناطق رو نداره. بعد آمریکایی ها برای همین نیروهای خودشون در عراق حق کاپیتولاسیون دارن و همون دوره استعمار که دوره ایران زمان پهلوی هم ما داده بودیم به ارتش آمریکا در داخل ایران و اطفاء آمریکا و مستشاران آمریکا. الان تمام مستشاران آمریکا در عراق و نیروهای آمریکا در عراق حق کاپیتولاسیون دارن که احتمالاً شنوندگان ما میدونن که کاپیتولاسیون به این مفهوم است که هر مستشار آمریکایی یا تبع آمریکایی که در عراق حضور داره هر جرمی مرتکب بشه دولت عراق حق محاکمش رو نداره. حالا این جرم میتونه تجاوز باشه، کلاهبرداری باشه، قتل باشه. از شاخص سوم این رفتار دوره استعمار اینه که سفارت آمریکا در داخل عراق هر کاری که دلش میخواد انجام میده بدون اینکه امور یا به اصطلاح پروتکل های دیپلماتیک رو در نظر بگیره. ببینید سفرا و کارمندان سفارت خونه ها حق ندارن که در امور داخلی کشور دخالت کنن طبق کنوانسیون ها و پروتکل های بین الملل. در صورتی که ما میبینیم که کارمندان سفارت آمریکا در تظاهرات اغتشاش که همین ایام گذشته تقریبا یکی دو ماه گذشته در عراق وجود داشته شرکت میکنند که این اصلا نقض حقوق دیپلماتیک هست. اونم نه تظاهرات آرام، شما میدونید تو یکی دو ماه گذشته این اغتشاشاتی که در عراق صورت گرفته حملاتی صورت گرفته به کنسولگری های ایران که یک اقدام کاملا غیر قانونی است، نه با هیچ پروتکلی
توضیح داده نمیشه، بله
توجیه نیست و سفارت آمریکا از این نوع اغتشاشات حمایت کرده رسما، از اینکه تو میدان تحریر عراق افراد رو به اعدام کردن، اونم به شکل فجیعی. احتمالاً شنوندگان ما عکس اون
جوان 16 ساله رو دیدن.
بله جوان 16 ساله که اعدام. خب وقتی یه سفارتی به خودش جرأت میده بیاد از این نوع آشوب‌ها و اعتراضات در یک کشوری اولا حمایت رسمی بکنه، رسما اعلام بکنه، بیانیه بده و حمایت کنه، یک که درش کنسولگری آتش گرفته شده، درش اعدام انجام شده، درش آتش سوزی ها و حملات به نیروهای پلیس انجام شده، تعداد پلیس کشته شده تو این اغتشاشات. خب و حضور پیدا کنه، نه فقط بیانیه بده بلکه کارمندانش حضور پیدا کنه.
حالا آقای دکتر این اقدام نظامی در واقع آمریکا چه تبعاتی داره؟
خب همین این اقدام نظامی در راستای همینه، یعنی دولت آمریکا احساس میکنه که در عراق اصلا ببینید وقتی میگیم دوره استعمار الان آمریکا تصورش اینه که هنوز دوره استعماره و در عراق مستعمره آمریکاست. یعنی چی؟ یعنی اصلا دولت عراق رو به رسمیت نمیشناسه دولت آمریکا، یعنی احساس میکنه که عراق جزئی از ایالت‌های آمریکاست که هر کجا که میخواد حمله کنه،
بله،
هر تعداد که میخواد میکشه، بعدم اگر بهش بگن که چرا اقدام کردی علیه اتباع عراق رو کشتی، نه فقط عذرخواهی هم نمیکنه. ببینید دولت عراق که حق محاکمه این متجاوزین رو نداره بر اساس همون رفتارهای دولت استعماری قدیم و متاسفانه حالا تبعاتش خیلی خطرناکه. یعنی دولت عراق باعث تاسفه که آنقدر خودش ضعیف نشون میده که شکایت نمیکنه از دولت آمریکا.
حالا مردم وارد شدن آقای دکتر مسلح زده، واکنش مردم چگونه ارزیابی میفرمایید؟
خب اصلا عراق دو طرف داره، دولتش چرا شکایت نمیکنه، چرا اقدام نمیکنه برای گرفتن خونبهای این عراقی هایی که کشته شدن، چرا دولت عراق فقط محکوم میکنه؟
حالا مردم هم تهدید کرده بود که پیش به سمت سفارت نرن.
خب بله دیگه، یعنی وقتی دولتی اینقدر ضعیف عمل بکنه نشون میده که تازه به جای اینکه شکایت کنه علیه متجاوزین از مردم میخواد که مردم شما هم سفارت رو اطراف سفارت تخلیه کن، در حالی که حق مردمه که به سفارتی که در امور داخلی کشور دخالت میکنه و
مردم اعتراض کنن.
حالا این اجتماع مردم عراق در برابر سفارت آمریکا که همچنان هم تداوم خواهد داشت به نظر میرسه چه در واقع پیامی داره؟
نه به نظر نمیاد که ادامه پیدا کنه، چون دولت عراق متاسفانه گفتم به جای اینکه جنبه علیه متجاوز اقدام بکنه به اقدام مردم علیه متجاوز هم تازه یعنی میخواد جلوگیری
کنه، مقابله کنه. بله
سپاس خواسته. بله سپاس که مجبورن وقتی که دولت عراق درخواست میکنه که این کار نکنن، مجبورن که به تدریج سفارت رو ترک کنن، اطراف سفارت.
بله خیلی متشکرم جناب آقای مصلی‌زاده، دلم خواست پیش از اینها با هم صحبت کنیم، افسوس که وقت نیست. التماس دعا، خدا
حافظ.
ممنون شما، خدا حافظ. عزیزان همچنان همراه ما باشین، دقایق پایانی برنامه است.
رادیو تهران، صدای پایتخت.
ساعت 15 الی 15:30 با در این هفته خبر و تحلیل مهمترین رویدادهای سیاسی تهران،
ایران
و جهان
در برنامه در این هفته.
رادیو تهران، پنج شنبه دیگر با در این هفته.
15:26:38 در این هفته.
تهران در این هفته.
خانم آهنگر، سرپرست مدیریت فناوری اتلاعات و شبکه دولت استانداری تهران، گفتند سامانه پیشخوان ارباب رجوع جهت ثبت مکاتبات و درخواست های ارباب رجوع راه اندازی شده. میخوام گفتگو کنم در همین باره با سرکار خانم سارا آهنگر. خانم آهنگر سلام عرض میکنم. خانم مهندس
سلام.
روزتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما،
ممنون شما
محترم.
ممنون.
عوامل محترم برنامه‌تون و شنوندگان عزیز در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. خانم مهندس، ما یه بخشی رو آماده کردیم، اینو با هم بشنویم. من طرح سوال خواهم کرد بعد از شنیدن این بخش.
هستم.
بحث طرح تکریم و جلب رضایت ارباب رجوع یکی از مباحث مهمی است که امروزه در دستگاه‌های دولت مطرح است. در واقع طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع یکی از 7 برنامه تحولی کشور است که به تصویب شورای عالی اداری رسیده و در حال اجرا است. اساساً احترام و تکریم ارباب رجوع و به دست آوردن رضایت مندی مردم در سیستم‌های اداری هدف نهایی این طرح است و آن نیاز نهفته میان مردم و دستگاه‌های اجرایی بود که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور این نیاز را به عنوان یک ضرورت به همه دستگاه‌ها ابلاغ نمود. این هفته نیز خانم آهنگر، مدیر فناوری اطلاعات و شبکه دولت استانداری تهران، از راه اندازی سامانه پیشخوان ارباب رجوع در بستر اینترنت، جهت مکانیزه کردن عملیات دریافت و ثبت نام‌های درخواستی ارباب رجوع در پنل مربوطه و انتقال مستقیم به سیستم اتوماسیون اداری دیدگاه خبر داد. وی با اشاره به لزوم گسترش خدمات الکترونیکی به شهروندان اظهار داشت. پیرو تاکیدات استاندار تهران جهت گسترش خدمات الکترونیکی به شهروندان و راه اندازی میز خدمت الکترونیکی، سامانه پیشخوان ارباب رجوع راه اندازی شد. برای بررسی بیشتر این موضوع شنونده بخش گفتگوی برنامه باشید.
خب خانم مهندس آهنگر، این بخش رو شنیدیم. هدف این سامانه، شما حالا توضیح بفرمایید چه هستش، چه کمکی به تسهیل کارهای مردم خواهد کرد؟
بله، همونجوری که خودتون هم در طرح موضوع بیان کردید،
بله،
پیرو به تاکیدات آقای استاندار در مورد گسترش توسعه دولت الکترونیک و اجرای میز خدمت الکترونیک و همچنین تکریم ارباب رجوع، این طرح که طرح مکانیز کردن دریافت و ثبت مکاتبات و درخواست‌های مردم شریف استان هست، در دستور کارمون قرار گرفت.
بله.
که در همین راستا به همین منظور نرم افزار پیشخوان ارباب رجوع رو راه اندازی کردیم. مردم عزیز تهران میتونن با مراجعه به آدرس pishkhan.ostan-th.ir یا به سایت استانداری توی قسمت خدمات الکترونیک وارد صفحه مربوطه بشن، بدون اینکه از منزل خارج بشن یا از ترددی در مسیرها داشته باشن، درخواست‌هاشون و یا مکاتباتشون رو با وارد کردن شماره تلفنشون که وارد پنل شخصیشون میشن وارد کنن. مستقیم این توی مکاتبات سامانه مکاتبات استانداری در دبیرخانه مرکزی استانداری ثبت خواهد شد و به اون قسمتی که مد نظرشون هست ارجاع خواهد شد. همه مردم میتونن با همون شماره موبایلی که باهاش وارد سامانه شدن کد پیگیری که نامشون ثبت شده رو دریافت کنن و از طریق همون پنل بتونن پیگیری کنن درخواست ها و مکاتباتشون رو.
انشاءالله. خانم مهندس، اگر بپرسیم نظارت بر این سامانه چگونه خواهد بود، چه پاسخی دارید؟
متوجه منظور از نظارت نمیشم.
ما میخواییم